بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. الهی که هر کجا هستید خداوند یار و نگهدارتون باشه. خدایا شکرت که ما رو لایق دونستی، امانتی رو به ما تحویل دادی، فرزندان خوب به ما عنایت کردی. الحمدلله. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده. بچه های ما در دنیا و آخرت به عنوان فرزند صالحی باشن که برای ما مفید باشن، کمک کار ما باشن، نور چشم ما باشن، به درد جامعه بخورن. میخوام راجع به چند تا راهکار بسیار مفید برای کاهش لجبازی کودکان صحبت بکنم. قطعا پیش میاد که بچه ای دچار لجبازی بشه. اولین راهکار اینه که بیش از حد به او توصیه نکنید. کسانی که زیاد توصیه میکنن، زیاد نصیحت میکنن، قطعا کودک رو لجباز بار میارن. توصیه های مکرر. دوم، به جای توصیه های دستوری از توصیه های خبری استفاده کنید. بعضی ها به صورت دستوری توصیه میکنن. این کار رو بکن، این کار رو نکن، مگه بهت نگفتم اینجوری باش، مگه بهت نگفتم این کار رو انجام نده. ببینید این دستوریه. از طریق توصیه های خبری استفاده بکنیم. عزیزم، اگر ما بتونیم مثلا وسایل خودمون رو خودمون جمع کنیم، اینجا خیلی قشنگتر، خیلی تمیزتر میشه، چه شد خیلی مرتبتر میشه، خودت راحتتر میشی. سومی راهکار برای این که بچه هامون به لجبازی کشیده نشن، خواسته های موجه کودکمون رو پاسخ بدیم. خب بچه من یک سری خواسته هایی داره. این خواسته هاش موجهه، این خواسته هاش معقوله، منطقیه، درسته. من پاسخ مثبت بدم، مقاومت نکنم، فکر نکنم که اگر به این خواسته ها توجه کنم و عمل بکنم بچه من پر رو میشه. نه، خواسته های معقولی داره. نکته چهارم، به فرزندانمون توجه بیشتری داشته باشیم. وقتی که من به کودک خودم، به فرزندم بیشتر توجه میکنم، بیشتر دقت میکنم، قطعا او دچار لجبازی نمیشه. میفهمه که من دارم به او توجه میکنم، او رو دارم میبینم. و نکته پنجم این که سرزنش کردن بیش از حد باعث میشه که کودک لجبازتر بشه. چقدر بده کسی دائما دیگران رو سرزنش بکنه. خود ما آدم بزرگا معمولا بدمون میاد که سرزنش بشنویم. مگه بهت نگفتم؟ چرا حرف منو گوش نکردی؟ چرا این کار رو انجام دادی؟ چرا رفتی فلان معامله رو انجام دادی؟ حقته. ببین یه نفر با ما دائما اینجوری صحبت بکنه، ما از سرزنش کردن بیزاریم. بله، تذکر رو بشنویم یا تذکر بدیم، سرزنش نکنیم. حالا یه نفر بیاد کودکش رو دائما سرزنش بکنه، قطعا این بچه لجبازتر میشه. و نکته ششم، به فرزندانتون حق انتخاب بدید. وقتی که تو حق انتخاب دادی به بچت، قطعا این بچه دچار لجبازی نمیشه، جلوی شما گارد نمیگیره. حق انتخاب بدیم به فرزندانمون. این حق انتخاب یعنی به شخصیت او احترام گذاشتی، شخصیت او رو بالا بردی. بنابراین قدر فرزندانمون رو بدونیم. همونطوری که دوست داریم با ما چجوری رفتار بشه، با بچه هامون همونجوری رفتار کنیم، به خواسته هاشون توجه کنیم. اگر یه خواسته ای هم دارن که غیر منطقیه، به زیبایی هرچه تمامتر با منطق، با استدلال بهش ثابت بکنیم و خودمونم از لجبازی دست برداریم. اگر او لجبازی میکنه، من دچار لجبازی نشم. الهی که خدا عزیزانتون رو براتون نگه داره. Thank you.
شبتون بخیر باشه دوستان. از رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم در حالی که ساعت 21:05 است. دوستان و همراهان عزیز در این لحظه همراه میشیم با برنامه زنده دیالوگ گویا قرار هست تقدیم بشه دوستان اگر به من اطلاع بدند. بله، یک نمایش رادیویی هست با نام سر بر روی شانه. بشنویم.
سر بر روی شانه، نوشته ی آنری تروا، تنظیم برای رادیو سینا نیکوکار. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، امیر جوشغانی، جواد پیشگر، سینا نیکوکار، محمد عمرانی. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
می‌دونی چقدر عالی بود؟ توصیه‌های موسیو ژوبر معجزه کرده بود. البته اونا می‌دونستن که ما تو پاریس بهترین تولیدی لباس داریم.
بریم سر میز غذا مادر. براتون یه غذای سرد درست کردم.
متشکرم عزیزم.
لیون چجور شهری بود؟
مثل همه شهرستانهای دیگه. هیچ جو پاریس نمیشه. چرا نمیشینی عزیزم؟
خب مثل اینکه سر میز کم و کسری نداری. فکر کنم منم به این مسافرت احتیاج داشته باشم.
بهترین کاره.
سرویس داخل ترن چطور بود؟
من که راضی بودم. از ابتدای ماه اکتبر مؤسسه آلفار 50% لباساشو به ما سفارش میده. من چند نمونه با خودم آوردم. برو چمدونو باز کن.
واسه این کار وقت زیاده. باشه برای بعد.
نامه نداشتی؟
چرا؟ چرا؟ گذاشتم تو اتاقت.
تو این دو روزه چیکار کردی؟
کار به خصوصی نکردم. کتاب خوندم و یه سری هم با یکی از دوستام رفتم پارک.
همش میگفتن اطمینان مسیو ژوبر برای ما کافیه. واقعا این مسیو ژوبر برای ما نعمتیه.
ما انقدر به مسیو ژوبر احتیاج نداریم.
این چه حرفیه ادیان؟ مسیو ژوبر خیلی به ما کمک میکنه.
ولی ما از اون تقاضای کمک نکرده بودیم. تو به من گفتی اون فقط یه تاجر پارچه است، ولی انگار مسئله فرق کرده.
باز داری شروع میکنی ادی.
ببین مادر، من تا حالا این ماکسیم جوبه رو ندیدم، ولی باور کن از اینکه اونو دوست داشته باشی اصلا ناراحت نمیشم.
گوش کن اتیان، برای یه صدومین بار بهت میگم، ملاقاتهای من و مسیو جوبر فقط جنبه کاری داره و بین ما هیچی وجود نداره. از اون گذشته، جوبر اونقدر دوستان سرشناس داره که حتی به فکر من هم نمیفته. حالا شامتو بخور.
خب اگه به فکرت نیست چرا پشت سر هم برات گل میفرسته؟
برای اینکه مرد مؤدبیه.
نه، برای اینکه از تو خوشش میاد.
اوه چقدر احمقی اتیان، دیگه از این حرفو نزن.
احمق اون جوبر تازه به دوران رسیده است که حتی موقعیت و سن و سال تو رو هم نمیفهمه.
اقلن از من خجالت بکش.
خیال میکنم تو 18 سالگی این حقو دارم که بدونم نقشه های تو برای آینده چیه. شاید بتونم کمکت کنم. شاید من
خداوندا اتیان، من تازه از مسافرت اومدم، یکم به خستگی منم فکر کن.
گوش کن مادر، موضوع جدیه. من نمیخوام مانع زندگی جدیدت بشم.
زندگی جدید؟
من اجازه بده من حرفمو بزنم. اگه تو دوباره ازدواج نکردی به خاطر من بوده، اینطور نیست؟
نه به هیچ وجه.
پس چرا دوباره ازدواج نکردی؟
فرض کنیم که اولین تجربه ازدواج منو از زندگی زناشویی مایوس کرده.
وقتی تو و پدری که از اون هیچی به یاد ندارم از هم جدا شدید، من فقط 6 سالم بود. هنوزم دلیل اون جدایی رو نفهمیدم و هنوزم نمیدونم پدرم چه جور آدمی بوده. ولی اگه به نظر تو مرد بدی بوده، حتما میدونی که همه مردم مثل هم نیستن.
بدونشم.
بشین مادر.
سیر شدم.
خواهش میکنم، ما باید با هم صحبت کنیم.
باشه.
من این جوبر لعنتی رو نمیشناسم، اما اگه همدیگر رو دوست دارین، من اولین کسی هستم که میگم با اون ازدواج کن. ولی متاسفانه فکر میکنم این کار رو از روی خستگی یا ترس از آینده میکنی. اگه اینطوره باش ازدواج نکن. خواهش میکنم به من اعتماد کن مادر. من ببین، تو حالا دیگه تنها نیستی. من دیپلم فلسفه‌مو گرفتم و تا 3 سال دیگه هم لیسانس حقوقمو میگیرم و وارد دادگستری میشم. اون وقت نوبت استراحت تو میرسه. مگه این جوبر چند سال داره؟ 45 سال؟ 50 سال؟ تو باید زن مردی بشی که آخر
خدای من تمومش کن اتیان. بازم تکرار میکنم، مسیو جوبر تنها با من رابطه کاری داره. اینو بفهم که من به اون احتیاج دارم، چون برای یه زن مشکل به تنهایی با رقبای تجاری مبارزه کنه. وانگهی من دوستای زیادی دارم که با هم رفت آمد داریم، اما تو هیچ وقت از این حرفا نزده بودی.
چون جوبر مثل دیگرون نیست.
برای چی؟
از تو باید علتشو پرسید. 2 ماه بیشتر نیست که اونو میشناسی، اما تو این 2 ماه پاک عوض شدی. چشمات برق میزنه، به خودت بیشتر میرسی. تا حرفی هم راجع به اون زده میشه فوری ناراحت میشی.
من ناراحت نمیشم، ولی طرز حرف زدنت طوریه که انگار نه.
تو مادر من هستی و باید احترام تو رو نگه دارم.
البته.
پدرم چطور مرد؟
منظور چی؟
میخوام جریان مرگ پدرم رو بازم برام بگی.
اما تو خودت قضیه رو خوب میدونی.
درسته، تا اونجا که من میدونم وقتی تو و پدر از هم جدا شدید اون به شهر کور میره و دوباره ازدواج میکنه.
خب
تو به من گفتی چند ماه بعد از اینکه متفقین فرانسه رو آزاد کردن با یه کامیون نظامی تصادف میکنه و میمیره، فقط همین. اما من این قضیه رو به خاطر ندارم، فقط از تو شنیدم.
میشه بگی چه اتفاقی افتاده؟
این شما این که باید بگی چه اتفاقی افتاده.
منظورت چیه؟
این نامه عجیب امروز اومده.
عجیب؟
بله عجیب. میخوایم براتون بخونم؟ پس گوش کنید. آقای اتیم، من و شما تا کنون همدیگر را ندیده ایم، ولی سرنوشت خواسته است که من و شما غم مشترکی داشته باشیم. من همسر دوم پدر شما هستم. بعد از مرگ پدرتون از دادگاه خواستم که اموال و اساسش را به من تحویل بدهند و آن آقایان درخواست مرا قبول کردند. من این وسایل مختصر را تا به امروز نگه داشتم، اما چند ماهی است که به یک بیماری لاعلاج مبتلا شدم و دیگر امیدی به زندگی ندارم. برای همین وسایل شخصی پدرتان را برای شما پست می کنم. لوئیز زیاد درباره شما حرف می زد. خدا می داند چند بار سعی کردم شما را ببینم، ولی چون مادرتان با ملاقات ما مخالف بود این کار عملی نشد.
دیوانه.
خوشبختی شما را آرزو دارم.
دیوانه.
مرسل بیوه لوی مردن.
این زن دیوانه است.
اتفاقا اون به خیلی خودش کار خوبی کرده. این نامه حسن نیت اونو نشون میده.
دیوانه، دیوانه. به چه حق این کارو کرده؟ چرا باید تو رو ناراحت کنه؟
نه اصلا منو ناراحت نکرده.
بسته ای رو که فرستاده باز کردی؟
بله، دکمه سردست، ساعت جیبی و یک کیف بغلی تو اون بود. میخواین اونا رو ببینی؟
نه نه.
واقعا اگه میدونستم انقدر ناراحت میشی جریانو بهتون نمیگفتم.
با اون وسایل چی کار کردی؟
گذاشتم تو کشوی میزم.
تو نباید اونا رو قبول میکردی، میفهمی؟ نباید.
برا خدا قضیه رو انقدر بغرنج نکن. میخواستی با اون وسایل چی کار کنم؟ بفروشمشون به یه عتیقه فروش؟
باید اون وسایل رو بریزی دور.
چرا؟ اونو مال پدرم بوده.
به همین دلیل باید بریزشون دور.
یعنی چی؟ معنی نداره مادر. اگه رأی دادگاه خانواده باعث شده که تو دیگه همسر لوئی مارتن نباشی، هیچ چیز مانع نمیشه که من پسرش نباشم. شاید من لوئی رو دوست نداشته باشم، ولی به هر حال دلم میخواد که بدونم اون کی بوده، چی کاره بوده. من نباید چیزی درباره پدرم بدونم؟ تو این نامه نوشته شده که این وسایل رو دادگاه تحویل داده. برای چی دادگاه؟ بشین مادر.
لعنتی.
میبینی مادر؟ لعنتی. یا چیزی درباره اون نمیدونی یا خودتو به ندونستن میزنی، در حالی که موضوع ساده است. پس چرا هر وقت صحبت پدرم میشه اینقدر ناراحت میشی؟
پدرت سال هاست که دیگه تو زندگی ما نیست، واسه همینم باید اونو فراموش کنی. من با میل و اراده خودم هر چی رو که به پدرت مربوط می شده از بین بردم. عکس ها، نامه ها، همه چی، همه چی.
من کارو به اونجا رسوندی که حتی یک بارم نذاشتی هم دیگه رو ببینیم، حتی موقعی که داشت می مرد.
درسته.
خب برای چی؟
به خاطر مصلحت تو که پسرم هستی.
نه، به خاطر مصلحت خودت بوده. هر وقت درباره علت جداییتون سوال می کردم به بهانه این که سن و سالی ندارم بهم جواب سربالا میدادی.
میخواستی چیکار کنم؟ قانون طلاقو برات تشریح کنم؟
بس کن مادر. تو حتی نمیخواستی من به پدرم فکر کنم. تو میترسیدی من خلق و خوی اونو پیدا کنم. تو حتی از سایه اونم میترسیدی.
برای اینکه نمیخواستم مثل اون بشی.
درسته. برای اینکه یه روز مثل امروزو پیش بینی میکردی. برای اینکه میدونستی بالاخره یه روزی ماکسیم جوبری از راه میرسه و با تو از زندگی مشترک حرف میزنه.
به جوبر چی کار داری؟
اون به ما کار داره. تو همیشه میترسیدی من مثل پدرم یه مرد بار بیام. خیاطی، آرشه ها، لباس های آخرین مد پاریس، صدای چرخ خیاطی، همه چیز، همه چیز.
تو داری اشتباه میکنی اتیم.
نه من اشتباه نمی کنم. تو نمی خواستی من مثل پدرم بشم تا شاید یه روز مانع تو نباشم. آره قبول دارم که زن نجیبی هستی و زندگی تو به پای من ریختی، ولی نخواستی بفهمی من همیشه از کمبود پدر رنج می‌بردم، از شنیدن یه صدای مردونه تو خونه، یه حضور قوی، یه سایه بالا سر. مادر تو حالت خوب نیست؟ رنگت بد جوری پریده، خواهش میکنم بشین، بیا یه کمی آب بخور. منو ببخش شادی کمی زیاده روی کردم، بخور. ولی این حرفا سالها بود که تو دلم مونده بود. به نظرم میرسید که تو فراموش کردی من دیگه یه پسر کوچولو نیستم. مادر خواهش میکنم مادر، چیزی رو از من پنهون نکن. من باید همه چیزو بدونم.
چیو میخوای بدونی؟ که اون کی بود؟ چجوری زندگی کرد؟ چرا نمیخواستم همدیگه رو ببینین؟ باشه، بهت میگم. برای اینکه مرد کثیفی بود، آدم پستی بود، یه انگل اجتماع. من نمیخواستم تو اونو دوست داشته باشی. حالا تو از من ناراحتی که چرا درباره اون با تو حرفی نزدم؟
تو نباید درباره پدرم اینطور حرف بزنی. اون مرده ولی
آره مرده، ولی نه توی تصادف. پدر تو اعدام کردن.
اعدام؟
محاکمه و اعدام.
کی؟
13 ژوئن 1946.
خدای من،
من نمیخواستم این قضیه رو تو هیچ وقت بفهم، هیچ وقت. ولی بالاخره یه روز ممکن بود این حرف رو از دهن یه غریبه بشنم. اون وقت چطور میتونستی تحمل کنی؟
برای چی اونو اعدام کردن؟
مردی که تو دادگاه محاکمه شد با مردی که من میشناختم هیچ شباهتی نداشت. تو مدتی که با ما زندگی میکرد جز تنبلی و بیوفایی بدی دیگه نداشت، ولی بعد از طلاق و جدایی از من تغییر کرده بود، یه حیوان درنده شده بود.
مگه چی کار کرده بود؟
آدم کشته.
چه کسی رو کشته بود؟
گفتنی سخته، ناراحت هم میکنه. میدونی که بعد از طلاق پدرت به کور رفت. اون منطقه رو خوب میشناخت، تمام جوانیشو تو کور گذرونده بود. اونجا یه سینمای کوچیک با یه کافه ساخت. زمان اشغال اشخاصی پیش اون می اومدن و واسه فرار ازش کمک میخواستن. به پدرت هم شبونه اونا رو تا مرز راهنمایی میکرد و تو کوره راه میکشتشون. خیلی ها رو به همین صورت از بین برده بود، خیلی ها رو.
آخه برش چی؟ مگه برای آلمانا کار میکرد؟
نه، فقط برای خودش کار. فقط پول براش اهمیت داشت، نه چیز دیگه. اون بدبخت رو به خاطر پولاشو میکشت. به همه همسایه‌هاش هم میگفت کارش جوریه که هر چند وقت یه بار مجبوره بره مسافرت. همه دوستش داشتن.
این جریان چجوری لو رفت؟
بعد از آزادی کشور خانواده های مقتول این جریان رو دنبال کردن، شهودی هم پیدا شد و اون وقت پدرت رو دستگیر کردن
و اعتراف کرد.
بله بله بله،
حتما حتما روزنامه هم چیزایی در این باره نوشتن، درسته؟
بله.
پس همه میدونن که من پسر یه قاتلم.
نه نه ترس عزیزم، اسم خیلی مارتنه. بعد از اون ماجرا ما خونمون رو عوض کردیم و به این محله اومدیم. الان 6-7 سالی میگذره. ماها که من تو شهر تاب بود، پلیسی هم زیاد به اخبار شهرستان اهمیت نمیدن. روزنامه ها یکی دو روزی موضوع دنبال کردن، اما بعدش اخبار جنگ قضیه رو تحت شعاع خودش قرار داد.
بس تو فکر میکنی کسی از ماجرا با خبر نیست؟
نه هیچ کس،
حتی دوستان مشترکی که داشتین؟
رابطه‌مو با همه‌شون قطع کردم.
تو باید زودتر از اینا منو تو جریان میذاشتی. این جریان بیشتر از همه به من مربوط میشه، اما من از همه چیز بیخبر بودم.
تو کوچیک بودی، خیلی کوچیک.
11-12 سالم بود، میتونستم همه چی رو درک کنم.
من نمیتونستم این حرف رو به تو بگم.
اصلا چرا باید این حرف رو باور کنم؟
منظور چیه؟
چرا باید این حرف رو درباره پدرم باور کنم؟
یعنی من دروغ میگم؟
شاید این حرف رو برای خوب جلوه دادن خودت به من میگی، برای توجیه سالهای بیخبری، برای پذیرفتن اون جوبر دونجوان. نه من قبول نمی کنم. چرا باید پدر من یه قاتل باشه؟
چه یه احمقی، مثل اون لوی مارتن بی سر و پا. میفهمی؟ حالا میفهمم که زندگیمو به پای کی ریختم. یه جوان کم‌عقل که فقط فلسفه بافی رو یاد گرفته. حالا من یه توجیه سالهای بیخبری رو میفهمی؟ بیا بگیر. اینا هم بریده های روزنامه های 6-7 سال پیش، خوب بخونشون.
روزنامه فرانسوار، 20 آوریل 1946. فرستاده ما از تاب گزارش می‌دهد لوی مارتن جنایتکار امروز در دادگاه پاسخ خواهد گفت. این عکس پدرمه. بیچاره. 21 آوریل، امروز جلسه دادرسی لوی مارتن مملو از جمعیت بود و بسیاری از مردم برای شنیدن اعترافات وی به سالن دادگاه هجوم آورده بودند. و پس از آن جرار میتویه در جایگاه شهود حاضر شد و به سوالات پاسخ گفت. مارتن از من عقب ماند. وقتی که ایستادم تا او به من برسد، مارتن با اسلحه خود به طرفم شلیک کرد و گلوله به شکم من خورد. من از درد بیهوش شدم و دیگه نفهمیدم. خانواده های مقتولین لئون وولف، ادوارد باتیست و تونی سالاس حاضر به مصاحبه نشدند. ماریون ونسان، همسر سابق مارتن، به سوالات پاسخ گفت. سیزده ژوئن 1946، تیغه گیوتین بر گردن لوی مارتن بوسه زد. خدا فردا، چرا پدر من؟